بسم الله الرحمن الرحیم. چند سطر از درس دیروز مونده بود اینو بخونیم. وعلم ایضا ان القوى النباتیه الموجوده فی النبات مخالفه بالماهیه و نوعیه للقوى النباتیه الموجوده فی الحیوان. علاوه بر اینکه نفس نباتی نوعا از لحاظ نوعیت غیر از نفس حیوانی است، قوای نباتی هم که مشترک است بین انسان، بین حیوان و نبات، این اشتراکشون اشتراک در جنسه. اینطور نیست که قوه نباتی هر جا باشد این یک قوه باشد از لحاظ نوع. حتی در خود نباتات هم قوای نباتیشون با هم تفاوت داره، هر کدام یک اثر خاصی دارد. پس اثر هر قوهی به حسب اختلاف آثارش اختلاف نوعی پیدا میکنه. پس قوای نباتی نباتات و حیوان هم نمیشه گفت یک نوع هستند، بلکه انواعی هستند تحت جنس واحد. این عبارت را شیخ و فخر رازی هم دارند. بعد فخر رازی اضافه کرده که این قوای نباتی که مختلف هستند از نظر نوعیت همه جا از قبیل اعراض هستند. ایشون این عبارت را نقل میکنند در واقع برای رد این کلام فخر رازی که بله قوای نباتی اختلاف نوعی دارند، ولی این معناش این نیست که بپذیریم که همه اینها اعراضند، بلکه قوای نباتی جوهرند. اما در نباتات برای اینکه اینا اتحاد دارند با نفس نباتی، و ما در جای خودش خواهیم گفت که قوا با نفس اتحاد در وجود داره، پس در نباتات جوهرند بالفعل. و اما در حیوانات این قوا در واقع در ضمن قوه حیوانی موجودن، مستقلن موجود نیستن. اون چه بالفعل وجود دارد نفس حیوانی است و قوای حیوانی که عین نفس حیوانی است. اما قوای نباتی به عنوان یک جوهر نباتی دیگری بالقوه موجودن. اما معنای این بالقوه معناش امکان استعدادی نیست، بلکه این بالقوهی که ما میگیم در ضمن یک شیء دیگری، یک شیء بالقوه موجود است، مثل این است که میگیم در ضمن عقل اجمالی، عقل بسیط موجود است. در باب عقل و معقول داشتیم که عقل تقسیم میشه به عقل اجمالی و عقل تفصیلی. منظور از عقل اجمالی اونجا این بود که تفاصیل عقول علانعت الوحدت و البساطه در یک موجود کامل تری موجود باشد، شبیه اون چه در باب ملکات هست. یک کسی که ملکه فقاهت را داره، این همه مسائل فقهی به طور اجمال برای او حاضره، بعد ایجاد میکنه تفاصیل این مسائل را در ذهن خودش. وقتی زمینه فراهم بشه، سوالی ازش میکنن، تفصیل اون مسئله را در ذهن خودش ایجاد میکنه. قبل از اینکه این تفاصیل در ذهنش وجود بیاد، اون ملکه این علم را داره. اون یک موجود اقوایی است، یک موجود کاملتری است که منشأ این تفاصیل میشه. وقتی میگیم در نفس نباتی در ضمن نفس حیوانی موجود است بالقوه، معنای این بالقوه این نیست که نفس حیوانی امکان استعدادی دارد که نفس نباتی را بپذیرد، بلکه منظور این است که مرتبه کاملتری از وجود را داره که میتونه مرتبه نازله ازش به وجود بیاد. و هیه یعنی قوای نباتی فل موضعین، چه در نباتات و چه در حیوانات، لیس به عرضین، برخلاف فخر رازی که گفته در فل موضعین عرضون. کما توهم، بلکه در هر دو مورد جوهر است. اما فی النبات، این اما هم که اینجا کسره گذاشته اینو غلط، اما فی النبات فبالفعل، در نبات قوای نباتی جوهرن بالفعل، یعنی یک وجود متحصلی دارن که همون عین وجود نفسشون هست. و اما فی الحیوان فبالقوه، قوای نباتی و نفس نباتی در نفس حیوانی بالقوه موجود است. این بالقوه موجود است معناش امکان استعدادی نیست. حالا توضیح میدن. و معنى القوت ها هنا، یکی میگیم نفس نباتی یا قوای نباتی در نفس حیوانی بالقوه موجودن، معناش غیر ما یسحبه الامکان الاستعدادی، غیر از اون قوه ایست که توأم با امکان استعدادی است. بل هاذه القوه، اینجا که میگیم قوه، نظیر اون چیزی است که در عقل بسیط میگیم که عقول تفصیلی در عقل بسیط بالقوه موجودن، یعنی مرتبه کاملتری را داره و میتونه اونها را ایجاد کنه. بلکه این قوه نظیر اون چیزی است که در باب معقولات گفته می شود، بالقیاس الی العقل البسیط، نسبت به عقل بسیط گفته می شود که بالقوه عقول تفصیلی را دارد. الی العقل البسیط، در مورد عقل بسیط گفته می شود که چی؟ انها فیه بالقوه الفعلیه الاجبالیه. این تعبیر بالقیاس خیلی مهم، این هست که همون تعبیرات مثلا اصطلاح بالقیاس در مقابل بالغیر باشه، اینجور نیست. این بالقیاس یعنی به نسبت علل عقل بسیط، یعنی در مورد عقل بسیط. یقالو، در باب معقولات در مورد عقل بسیط گفته می شود. چی گفته می شه؟ گفته می شه که معقولات در عقل بسیط بالقوه الفعلیه الاجمالیه موجودند، و هی کائنتون عن العقل البسیط، این عقول تفصیلی از عقل بسیط به وجود میان. تکون الفعل عن الفاعل، اونچنان که فعل از فاعل معلول از علت به وجود میاد. لا تکون الشیء عن القابل، نه اونچنان که شیئی از قابل پدید میاد. یه وقت ما میگیم که نطفه مستعد این شده که به صورت علقه در بیاد، میگیم علقه تکون عن النطفه، اینجا مدخول عن قابل هست، یعنی نطفه قابلیت این را پیدا کرد که صورت علقه در او به وجود بیاد. میگیم تکون العلقه تو عن النطفه، اینجا تکون الشیء عن القابل. یه وقت میگیم تکون العقل التفصیلی عن العقل الاجمالی، یعنی صدر عن العقل الاجمالی، عقل اجمالی فاعل هست اونجا نه قابل. اینجا هم از همین قبیله، وقتی میگیم قوای نفسانی بالقوه در نفس حیوانی موجودن، یعنی صادر از نفس حیوانی هستن، نفس حیوانی مرتبه کاملتری از اونها را داره. این تتمه بحث دیروز. فصلون فی تعدید قوه نفس المنشعبت انها فی البدن، یه بحثی رو شیخ در شفا مطرح کرده که اجمالاً قوای نفس نباتی و نفس حیوانی را شمارش کرده که نفوس نباتی چند قوه دارند به طور اجمال و همینطور قوای حیوانی چند قوه دارند. خوندن این بحث برای اینکه با این اصطلاحات آشنا بشیم بد نیست. قال الشیخ فی الشفا، بیان شیخ را فخر رازی باز طبق معمول تلخیص کرده و در مباحث المشرقی آورد. ایشون هم تطبیق کردند، یعنی بیشتر همون عبارات فخر رازی را آوردند. حالا یه نکته‌ای هست که عرض می‌کنم در اصل همین نقل از فخر رازی اشکالی پدید میاد که عرض می‌کنم. قال شیخ الشوا، القوى النفسانیه منقسمتون بالقسمت الاولیه الى ثلاثه اجناس. تعبیر قوا در اینجا به یک معنای عام نیست. گاهی قوه که میگیم یعنی ابزار یک موجود کاملتری، مثلا میگیم قوه غازیه که ابزاری است، وسیله است در دست نفس. گاهی قوه به معنای عامتری به کار میره، یعنی مبدأ الفعل که حتی بر خود نفس هم اطلاق میشه. نفس هم از اون جهتی که مبدأ یک آثاری است میشه بگن یک قوه فاعلی است. این که میگیم اینجا قوا را تقسیم میکنیم ابتداعا به سه نفس، این قوه به معنی عامتری است که شامل خود نفس هم میشه. القوه النفسانیه که شامل خود نفس هم میشود، یعنی مبدأ آثاری که از نفس صادر میشود، مبادی آثار نفسانی، منقسمتون بالقسمت الاولیه الى ثلاثه اجناس. عبارت شیخ در اینجا اینه که اقساما ثلاثه، به سه قسم تقسیم میشه. بعد فرموده که ما میتونیم نفس نباتی را به مفهوم لا به شرطی اخذ کنیم و بشه جنس برای همه این نفوس. و همینطور نفس حیوانی را میتونیم به معنای لا به شرطی اخذ کنیم که جنس بشه برای نفس انسانی هم. پس نفس نباتی و نفس حیوانی جنبه جنسیت هم میتونه داشته باشه. گویا از این تعبیر فخر رازی استفاده کرده و این جنس را آورده در تقسیم گفته سلاست اجناس. البته این استنباطیست، به هر حال تعبیر سلاست اجناس در کلام شیخ نیست، اون اقسامن سلاست داره. حالا که این تعبیر اجناس اومده اینجا این محل بحث واقع شده که میگیم به سه جنس تقسیم میشه، در مورد نبات میتونیم بگیم نبات جنسیست برای انواع نباتی. نفس نباتی یک جنس هست، درخت گردو یک نوعی ازش هست، درخت گلابی هم یک نوعی ازش هست. پس نفس نباتی نسبت به انواع جنسیت. نفس حیوانی هم همینطور، میتونیم بگیم نفس فرس یک نوع است، نفس بقر یک نوع است. پس نفس حیوانی هم نسبت به انواع نفوس جنسیت. اما در مورد نفس انسان دیگه نمیتونیم بگیم نفس انسان دارای جنسی است برای انواعی. مرحوم حاجی یک توجیهی برای این کردن که نظر صدر متعلهین این است که نفوس انسانی در عالم آخرت جنبه جنسیت داره و به انواعی منقسم میشه. همه انسانها در عالم آخرت اینها یک نوع نیستن، بلکه به حسب ملکاتی که کسب میکنن انواع مختلفی میشن. و این توجیهی است برای این که بگیم نفس انسانی هم جنبه جنسی دارد. ولی خب این یک نظری است که صدر متعلهین داره، کلام شیخ را نمیشه برای من هم کرد. توجیه دیگه این است که بگیم منظور از اجناس معنای لغوی شه، یعنی اقسام. حالا اگر این عبارت را از متن کلام شیخ نقل کرده بودن دیگه این اشکالات پیش نمی اومد. القوا النفسانیه منقسمتون به قسمت الاولیه الى ثلاثه اقسام. احدها النفس النباتیه. تعریف این نفوس در ضمن مباحث گذشته کمابیش به دست اومده، ولی حالا به طور فشرده ما هر یک از اینا را تقسیمش رو میخونیم. نفس نباتی چیه؟ کمال اول جسم طبیعی عالی من جهت ما یتولد و یربو و یولد. تعریف مطلق نفوس به عنوان یک معنای جنسی کمال اول جسم طبیعی. بله، تعریف مطلق نفس عبارت بود از کمال اول جسم طبیعی عالی. طبعا و وقتی بخوایم اقسام نفس را تعریف بکنیم باید به هر کدوم از اینها یک قیدی اضافه کنیم، فصلی بهش اضافه کنیم. نفس نباتی این فصل بهش اضافه میشه، من جهت ما یتولد و یربو و یولد. هر موجود نباتی از یک موجود قبلی به وجود میاد، یک تخمی میخواد، هسته‌ای میخواد که ازش به وجود بیاد و بعد رشد بکنه و بعد تولید مثل کند. این تعریف نفس نباتی. ثانی ها النفس الحیوانیه و هی کمال اول جسم طبیعین عالیین. فصل دیگر اینجا میاریم، من جهت ما یدرک الجزئیات و یتحرک بالاراده. چون ویژگی های نفس حیوانی این است که منشأ این دو اثر میشه، یکی ادراک جزئیات که ازش تعبیر میشه به حساس، یکی هم تحریک بالاراده که میگه متحرک بالاراده. و ثالثا نفس الانسانیه، باز همون جنس داره شخص میشه، کمال اول جسم طبیعی عالی، بعد ویژگی نفس حیوانی بهش اضافه میشه. ویژگی نفس انسانی دو قوه هست، یکی قوه عاقله که ادراک کلیات میکنه، یکی قوه عامله که تدبیر بدن میکنه، طبق معذرت میخوام تحریک میکنه عضلات را طبق رأیی که صادر میشه از عقل عملی. کمال اول جسم طبیعی عالی من جهت ما یدرک الامور الکلیه، این قوه عاقلش. و یفعل الافائیل الکائنت بالاختیار الفکری و الاستنباط بالرأی، افعالی که بر اساس حکم عقل در مقام اختیار و انتخاب فکر میکنه تا چیزی را انتخاب میکنه، نه تنها اراده غریزی که در حیوانات است، اراده ناشی از تعقل. این هم در مقام عمل اختصاص به انسان داره. حیوانات هم حرکت ارادی دارند، اما ارادهی برخواسته از غریزه. انسان حرکت ارادیش برخواسته از عقل است، فکر میکنه، استنباط میکنه که چه کار را باید کرد، عقلش حکم میکنه، اون وقت انجام میده. این اشاره به دو قوه عاقله و عامله نفس. ولکلن درجات متفاوته فی الکمالیت و نقص. اینجور نیست که همه نفوس نباتی در یک درجه از کمال باشن. فرض کنید مثلا خزه ها که این نباتی هستند با یک درخت کامل گلابی یک نوع نیستند، از لحاظ مراتب مساوی نیستند. یا حیوانات، یک کرمی که فقط قوه لامسه داره با حیواناتی که تمام قوا را در حد کمال دارن، اینها اختلافاتی دارن. هر یک از اینها درجاتی از لحاظ کمال و نقص دارن که با هم تفاوت میکنه. بله، هر حرکتی که یک نواخت و در اثر قوه طبیعی بیشعور نباشه حرکت ارادی است. بله، بعضی از بزرگان اراده را فرمودند که اختصاص داره به اراده انسان، اون حرکت در مقابل حرکت التزازی فرمودند. در بحث‌های معارف حرص کرده بودیم، ولی این اصطلاح خاصی است، اصطلاح فلسفی این نیست. حرکت ارادی از فصل همه حیواناته، اونا هم حرکاتشون غریزی است. خب این تا اینجا اقسام نفوس را بیان کردیم. سه قسم نفس هست: نفس نباتی، حیوانی، انسانی. حالا قوای هر یک از این نفوس. ولی نفس نباتی گه قوان سلاس. شیخ البته در همینجا قوای انسانی را هم ذکر کرده، منتها ایشون طبعا لفقر رازی فقط قوای نباتی و حیوانی را میارن، قوای حیوان انسانی را حواله میدن به بحث های بعدی، چون خیلی لزومی نداشته اینجا. فعلا بحث درباره نفس نباتی و حیوانی است. القوه الغازیه و هی التي تهيل جسما الى مشاكله الجسم الذي هي فيه و تلصقه و تشبهه به بدل ما يتحلل عن. قوه غازیه عبارت است از قوه‌ای که بدل ما يتحلل می‌سازه. بدن هر نباتی و حیوانی تحلیل میده، تدریجاً اجزایش رو به ضعف میره، رو به نابودی میره. حالا علتش چیه؟ توی طبیعیات قدیم گفتن علتش حرکت غریزی است، حرارت غریزی است. به هر حال خب میبینیم اگر یک گیاهی را شما همینجوری بگذارید اونجا طولی نمیکشه خشک میشه. حیوان و انسان اگر غذا نخورن تو میمیرن. بدن حیوان و انسان رو به تحلیل داره میره. یک قوه‌ای هست که بدل مایتحلل میسازه، یعنی از چیزهای از اجسام خارجی استفاده میکنه، تغییراتی در اینها میده به طوری که بتونه بشه عضوی جزئی از بدن نبات و حیوان. این قوه‌ای که این هنر را داره که مواد دیگری را جذب کنه و تغییر شکل بده در اونها به طوری که بتونه جزء بدن نبات و حیوان بشه، این قسمش قوه غازیه. حالا بعد قوای جزئی تری برای قاضی اثبات میکنن که قوای قاضی خودش چند تا دیگه قوه داره. جذب کردن یه حرف از تغییر دادن یکی از تصویر و شکل دادن یک قوه دیگریست. اینا همه تحت قوه قاضی قرار میگیم. به طور کلی قوه قاضی به اون قوه ای میگیم که تغییر میدهد جسمی را به شکلی که مشاکل باشد با اون جسمی که این قوه در اون جسم هست. قوه غازیه، فرض کنید درخت گردو با قوه غازیه فرس، اینا با هم فرق داره. اون تغییر میده اجزاء خارجی را به شکلی که برگ درخت گردو بشه، این به شکلی تغییر میده که بتونه جزء بدن اسب بشه. مشاکل جسمی که اون قوه در اون جسم هست، مشاکل خودش، خود اون جسم. و تلصقه و تشبهه بهی، میچسبونتش به این جسمی که درش هست و شبیه او میکنه این را. بدل ما یتحلل عن، تا این جزء جدید جانشین جزئی بشود که تحلیل میرود. تا اینجا کار قوه غازیه هست که بدل ما یتحلل تأمین میکنه، بیش از این نیست. قوه دیگری هست که علاوه بر این یه کارهای دیگه انجام میده، علاوه بر این که بدل مایه تعلل رو تأمین میکنه، چاقم میکنه، رشدم میده. این میگن یه فعل دیگری است، پس قوه دیگری میکنه. ول قوت المنمیه، این که رشد و نمو ایجاد میکنه. هیه قوتون تزید و فی الجسم الذی هی فیه، فی الجسمش المتشبه بهی، زیادتن متناسبتن فی اقطاره طولن و عرضن و عمقن، لیبلغ بهی کماله فی النشوق. یه قوه ایست که این غذاهایی را که جذب میکنه، قوه غازیه، و وارد بدن میکنه، اینها را طوری تنظیم میکنه که بدن به شکل متناسبی اقطارش افزوده بشه، نه اینکه یک طرفش یک عضو بدن بی جا روش بکنه، به طوری که تمام بدن متناسباً روش بکنه در طول و عرض و عمق. این قوه که باید این جهات را لحاظ بکنه، این طوری این اجزا را ترتیب بده و تقسیم بکنه در بدن که اجزای بدن متناسباً روش بکنه، این اسمش قوه منمی است. قوه است که زیاد می کند جسمی را که این قوه در او هست، به وسیله جسمی که شبیه آن می شود، آن گونه زیادتی که متناسب باشد. فی اقطارهی طولن و عرضن و عمقن، تا این که این جسم به کمال نشوع خودش، نشو و نمای خودش برسه. قوه سوم قوه مولده است. و هی التي تأخذ من الجسم الذي هي فيه مادة شبيهة به بالقوة. قوة مولده یک کار دیگری داره، و اون این است که از اجزایی که در بدن حاصل شده و شبیه خود بدن شده، این میگره جدا میکنه، بعضی از این اجزا را جدا میکنه و یک شکلی بهش میده که بعد بدونه نظیر خود این بدن بشه. در نباتات هست، در حیوانات هم هست. مثلا در نبات اون قوه‌ای که هسته زردالو می‌سازه، این که اجزای درخت رو جدا می‌کنه به صورت هسته در میاره، این برای اینه که این هسته دوباره کاشته بشه، بشه در یه درخت زردالوی دیگری. اون قوه‌ای که این اجزا رو جدا می‌کنه ازش، این یه قوه خاصی است. در حیوانات روشن‌تره، اون قوه توالد و تناسل که اجزایی را از بدن به صورت نطفه در میاره که این بتونه یک انسان دیگری بشه. اون اجزا بالفعل ممکنه مورد حاجت بدن هم نباشه، به شکلی در بیاد که حتی گاهی اصلا ریخته بشه دور، جدا بشه از بدن. مثلا مرغی که تخم میگذاره، این تخم دیگه به درد خود بدن او نمیخوره، از بدنش هم میکاهه، ولی یه قوه‌ای هست که این کارو میکنه. یه اجزایی را از بدن مرغ جدا میکنه، به شکلی در میاره که این بتونه بعدن یک مرغ دیگری بشود. قوه مولده اون قوه ایست که اخذ میکنه از جسم، نه اینکه زیاد بکنه درش. از همون جسمی که این قوه در او وجود دارد اخذ میکنه چی را؟ مادتن شبیهتن بهی، البته یه مادهی که باز شبیه به خودش هست، اما بالقوه شبیه به او هست. یعنی الان هسته زردالو این شبیه درخت زردالو نیست، میتواند بشود درخت زردالویی که شبیه این درخت. الان یه پوست زخیمی داره که باید بشکنندش و دور بیفته، به درد درخت هم نمیخوره. الان شبیه اون بلویل نیست، اما یه اجزاییست که بلقوه میتواند شبیه به او بشه. این چنین اجزایی که میتوانند بعدن شبیه خود این درخت بشه، اینا را اخذ میکنه، از درخت جدا میکنه. فتفعل فیها، و در این اجزا تأثیراتی میبخشد. باستمداد اجسام اخرى تتشبه بهی، توی شفا و چیز مباحث المشرقیه تتشبه بهی هست، و ظاهرا اون درست باشه. به کمک اجسام دیگری که شبیه این جسم هستند، نه اجسامی که اصلا هیچ شباهتی با نبات ندارند، فرض کنید از سنگ و یاقوت و زمرد استفاده نمی کنند، از یه اجسامی که شباهت با جسم این درخت دارند، به کمک اینها تأثیراتی در اون اجزای خود درخت می بخشه. که مجموعاً این تأثیرات از چه قبیل است؟ من تخلیق و تشکیل، توی اون دوتا مد که به جای تشکیل تمزیجه. اینا تفسیر برای تفعل است. چه تأثیری در این اجسام میبخشه؟ من تخلیق، اینا رو میسازدش، به عمل میاره، شکل بهش میبخشه، یا طبق اون تعبیری که در اونجا هست ممزوج میکنه با هم. این کارها را انجام میده، اون کارهایی که نتیجتاً به این منتهی میشه، ما یسیرها شبیهتاً به بالفعل، کاری را روی اینها انجام میده که نتیجتاً اون اجزایی را که اخذ میکند و اونها بالقوه شبیه اون جسم بود، بالفعل شبیه او بشود نهایتاً بعدها. تخم درخت میسازه، تخم مرغ میسازه، تا اینکه بعدها این تخم بالفعل شبیه این درخت و این مرغ بشه. عبارت ها خیلی سنگین. اینم راجع به نفس نباتی و سه قوش. این سه قوش را در همون تعبیر شیخ، یتولد و یربو و یولد، در واقع این سه تا قوه بود. یتولدش منظورش همون قاضیه بود که با وسیله اجسام وارد قاضیه تدریجا اینا به وجود میاد، این اجزا. و یربو هم که رشد و نمو بشه، و یولد هم قوه مولدش. و نفس الحیوانی لها بالقسمت الاولا قوتان. تقسیم اولی قوای نفس حیوانی دو قوه است، محرکتون و مدرک، قوای تحریکی و قوای ادراکی. و المحرکتا علا قسمین، قوای محرک در حیوان به دو معنا به کار میره، دو جور قوه هست. یه قوه ایست که یعنی تحریک عضلات میکنه، قوه ای که میتونه دست به حرکت بده، پا رو به حرکت بده، این یه جور قوه تحریکی است. یکی هم تحریک به معنای تحریک شوقی است، چون اشتیاق به یک چیزی پیدا میکنه، این شوق او را تحریک میکند، تحریک علمی و ادراکی است، یعنی یه مطلوبی داره، دوست میداره رسیدن به اون مطلوب را. این منشأ این میشه که نفس افعالی انجام بده تا اینکه به اون مطلوب برسه. پس محرکه، اما محرکتون به انها باعثتون علی الحرکه، یعنی همون قوهی که بدن را بالفعل به حرکت در میاره، بعث میکند، تحریک میکنه، میجنبونه بدن را، این یه قوه هست. و اما محرکتون به انها باعثتون را باید به معنای چیز بگیریم، بعث همون شوقی، باعثتون یعنی برمی انگیزاند، بس برانگیختن ادراکی. و قسم دومش این است که محرکتون یعنی فعل تحریک را انجام میدهد، فاعلتون یعنی فعل حرکت را انجام میده، حرکت را درش به وجود می. و معنی الباعثت، اون قسم اول که گفتیم باعثتون علی الحرکه، معناش انها علتون غاییتون. و هی اشرف العلل الاربعه کما علمت، وقتی شوق به یک چیزی داریم، اون مطلوب ما علت غایی است برای اینکه حرکت کنیم به سوی او برسیم. حالا در این زمینه بحث هایی هست که در باب علت غایی نظرشون هست، مطرح شده که اینکه میگیم علت غایی هست، علت غایی چیه؟ وجود خارجی اون مطلوب است، یا تصور اون هست، و یا حب به اون شی و شوق به اون شی علت غایی هست. که ما عرض کردیم علت غایی در حقیقت همون شوقه یا حبه، نه اینکه وجود خارجی اون علت غایی باشه و یا صرف تصور علت غایی باشد، هیچ کدوم از اینا نیست. معنا الباعثه انها علتون غاییتون. و این بعث و این شوقی که علت غایی هست برای تحریک، این اشرف العلل هست که در باب علل بحث شده که علت غایی اشرف العلل. و تلک الباعث، حالا اون قوه محرکه‌ای که برانگیزنده هست، قسم اول بود و برانگیختن ادراکی داشت، این همون قوه شوقی است. و قوه شوقی اتصال دارد به قوه خیالیه‌ای که بعداً خواهیم گفت. قوه خیالیه مربوط به قوه ادراکی است، این قوه شوقیه با قوه خیالیه اینا با هم پیوند دارن. یعنی وقتی تخیل یک شیئی پیدا شد که مطلوب هست، قوه شوقیه بلافاصله برانگیخته میشه، اینا با هم ارتباط دارن. فاذا ارتسمت فیها، در قوه خیالی وقتی صورت مطلوبی یا صورت محروب انهی مرتسم شد، که اینم باید محروب انها باشه، یا صورت مطلوبی یا صورت محروب انهی، چون حربه لازمه با ان متعدی میشه دیگه، خود محروبون تذکیر و تأنیث پیدا نمیکنه، اون ضمیر متعلقش پیدا میشه محروب انها. صورت مطلوبی یا صورت محروب انهایی وقتی پیدا شد، حملت القوه المحرکه الاخرى على التحریک، این صورت خیالی موجب این میشه که اون قوه محرک به کار بیفته. این الاخرى یعنی اون قوه دیگر، یعنی قوه محرک که قوه دیگری است، نه اینکه دو تا قوه محرک است. این اخرى قید توضیحی است نه قید احترازی. اون قوه محرک دیگر را، یعنی اون قوه محرکی که قوه دیگری است، اون را حمل میکند بر تحریک، وادارش میکنه که اون به کار بیفته و تحریک بکنه. خب حالا این قوه شوقیه که خودش تحت تأثیر قوه خیالی واقع میشه، یا به تعبیر دقیق تری بگیم قوه خیالی شرط است برای اینکه قوه شوقیه به کار بیفته، این قوه شوقی خودش دو شعبه داره، یکی شوق به ملذات و یکی شوق احتراز و اجتناب از منفورات. یکی میشه قوه شهوانی، یکی میشه قوه غضب. ولها شعبتان، شعبتون تسمى قوه شهوانیتن و هی قوتون تنبعثو علا تحریکن یقرب بهی من الاسباب المتخیلت ضروریتن او نافعتن فی قوامهی. این عبارت ها از شیخ و عبارت های خیلی سنگینیه. قوه ایست که منبعث می شود برای اینکه تحریک کند، به یک تحریک منبعث می شود، علا تحریکن منبعث می شود، بعث می کند که یک حرکتی انجام بگیرد، حرکتی که یقرب و بهی، به واسطه اون حرکت شیء قرب پیدا کند به اسبابی، به اموری که این امور خیال شده که ضروری است، المتخیلت ضروریتن، یعنی امور اسبابی که تخیلت انها ضروریتن او تخیلت انها نافعتن فی قوامی. وقتی شما غذایی رو میبینید چنین فکر میکنید که این غذا برای قوام بدن شما نافع است، یعنی میتونه بدن شما رو سالم تر کند، کامل تر کند، این نافع است. یا فکر میکنید که این ضروری است، یعنی اگر نخورید میمیرید، یا تخیل میکنید که این ضروری است برای وجود شما، یا تخیل میکنید که نافع است. یعنی حتما لزومی نداره که آدم وقتی غذا میخوره فکر کنه که اگر این غذا رو نخوره میمیره. همین تخیل اینا میدکشته باشه که برای قوام او نافع است، این منشأ این میشه که بدن رو تحریک کنه، عضلات به کار بیفته، دست و دهن به حرکت بیفتن، تا اون شیئی که سبب نفع است برای بدن یا سببی است که ضرورت بدن رو تأمین میکند، اون رو جذب کنی، نزدیک بشود به اسبابی که این من را در فارسی جاش با به کار میره، قریب من یا قریب الی، در فارسی میگیم نزدیک به او هست، نزدیک شود به چیزی که، به اسبابی که اون اسباب تخیل شده است که ضروری است، یا تخیل شده است که نافع در قوام این شیء است، قوام این موجود است. حالا میخواد نزدیک به اون بشه که چی بشه؟ طلبن للذه، نزدیک مون میشه تا لذت ببره. اینم مفعول لعجله هست. یه همچو قوهی که این کارا رو انجام میده، چیزی رو اول تخیل میکند که ضروری است یا نافع، یعنی چیزی که تخیل شده به وسیله قوه خیالیه، تخیل شده از که نافع است یا ضروری، میخواد نزدیک به اون بشه تا لذتی براش حاصل بشه. این قوه شهوانی است. شعبه دیگرش تسمى قوة غضبية و هی التي تنبعث على تحریک. اونجا تحریک یقرب به من الاسباب بود، اینجا تحریک یدفع به شیء را، به واسطه این نزدیک بشه به چیزی که اونا دفعش کند. دفعش کند چه جور چیزی که میخواد دفع کند؟ المتخیل زارن، چیزی است که تخیل شده که این ضرر دارد، به جای ضروری اینجا متخیل زارن است. او مفسدن، یا تخیل شده که نه اینکه زار است، یعنی وجودش رو به کلی از بین میبره، فسادی درش ایجاد میکند. حالا چرا میخواد به اون نزدیک بشه و این را دفع کند؟ طلبا للغلبه. و اما القوت تا اینجا قوه شوقیه بود، محرکه به معنای علت فاعلی بود. حالا محرکه فاعلی، اونی که عملا تحریک میکنه اعضا را. اما القوت المحرکه تو علی انها فاعلتون فهی قوت تنبعث فی الاعصاب والعضلات، قوه ایست که در اعصاب و عضلات بدن پخش است، پراکنده است. من شأنها ان تشنج العضلات، باز این تعبیر مال شیخه اما تعبیر رسایی نیست. تشنج معمولا یک حالت غیر طبیعی رو گفته میشه، تشنج، ولی اینجا منظور هر نوع حرکتی است، این طرف اون طرف بتونه بالا پایین راست چپ حرکت کنه، همون حرکت خواهد، نه خواست تعبیر حرکت تکرار بکنه، تشنج به کار بکنه. یک قوه ایست که شأنیت این را داره که عضلات رو به حرکت در میاره، حالا هر نوع حرکتی باشه. خب این حرکات به چند صورت انجام میگیره. شما وقتی میخواد دستتون رو حرکت بدید، انگشتان خودتون رو، در اینجا چند جور ممکنه حرکت بدید. یکی این که این انگشتانتون رو به طرف مبدع حرکت، اون عضوی که اینا رو میخواد به حرکت در بیاره، اعصابی که میخواد به حرکت در بیاره که در مچ دست شما هست و در کف دست شما هست، این انگشتان را میل میده به طرف او و این حالت قبض به وجود میاد. یا نه، رها میکنید دست را، سست میشه انگشت را، این در مقابل عوامل خارجی دیگه مقاومت نداره، یا حالت رخوتی درش پدید میاد. و یا نه، سفت میشه به طرف مخالف، این اعصاب کشیده میشه و حرکت انگشت ها به طرف خلاف اون جهت مبدعی است که این نیرو بهش وارد شده. پس یا حرکت جذبی است که موجب انقباض عضلات میشه، نزدیک شدن عضلات به اون مبدع حرکت، و یا موجب دور شدنش از اون مبدع میشه، و یا حالت رخوت پیدا میکنه. فتجذب، حالا تنجذبو هم صحیحه ولی تجذبو بهتره، فتجذب الاوتار والعضلات، ظاهرا در شفا و در مباحث هم فتجذبو بود اگه اشتباه نکنم، فتجذب الاوتار والعضلات و رباطات المتصلت بالاعضا. اینا یه اصطلاحاتی است که معمولا در علم تشریح به کار میبرن. عضلات مثلا فرض کنید که یک ماهیچه یک عضله هست، یا مجموع یک استخوان و گوشت رو بهش مثلا میگیم یک عضو بدن. پس که یک انگشت یک عضو است، گوشت داره، پوست داره، استخوان داره، این عضو است. عضلش مثلا معمولا به اون ماهیچه گفته میشه عضله، گاهی تعمیم هم داده میشه با محتویاتش و لواحق و توابع شرعیه و عرفیش. اون وقت این ماهیچه به وسیله یک رباطاتی به استخوان بسته شده، گوشت و گوسفند را که ملاحظه می‌فرمایید میل می‌کنید، این ماهیچه‌ها به وسیله یک چیزهای نازکی چسبیده شده به استخوان، که انهو یک وسیله است برای ربط و بستن اینها به استخوان. یا دو تا عضله نسبت به هم، فرض کنه ساعد با ازود، اینا به یک وسیله رباطاتی به هم بسته شده، اینا رو میگن رباط. اوتار هم اون عصبهای سفتیه که گاهی حالت انقباض پیدا میکنه، گاهی حالت انبساط پیدا میکنه. این اوتار و عضلات و رباطاتی که متصل به اعضا هست، اینها را جذب میکند به اون نه به اون به سوی اون جهتی که مبدا در اون جهت هست. یعنی مبدا حرکت از اونجا که ناشی میشه، اون قوه‌ای که وارد میشه، نیرویی که وارد میکنه به جسم، از اون مبدایی که وارد میشه، این عضله به طرف اون می حرکت میکنه. همینطور که عرض کردم، انگشتان به طرف مبدا این نیرو حرکت میکنه. این نیرو از طرف ساعد وارد انگشتان میشه. اگر به طرف ساعد پیش بیاد، اینجا حالت انجذاب پیدا میشه. او ترخی ها، یا حالت رخوت و سستی براش پیدا میشه. همینطور رها بکنیم که دست را نه انقباض اینجوریست و نه امتداد، یک حالت رخوت داره که مقاومتش در مقابل عامل خارجی کم میشه. بر دو طرف میتونیم او تمدها طولن، یا نه این اوتار را در جهت طول میکشونه، امتداد پیدا میکنه. این اعصاب محرک عضلات، اینا یک امتدادی در پیدا میکنه، یک حالت سفتی و صلابت پیدا میکنه در جهت امتداد. فیسیر الاوتار یا یسیر الاوتار و رباطات الى خلاف جهت المبدا، به جای اینکه به سوی مبدا میل کند و خلاف اون جهت حرکت میکنه. اینا تفسیراتی است که در برای کیفیت تحریک بدن و عضلات در تشریح قدیم به این صورت‌ها توجیه می‌شده. حالا البته این مطالب خیلی توجیه‌های علمی بهتری پیدا کرده در کیفیت حرکت اعصاب، چه نیرویی درش باقی میشه، چه فعل و انفعالاتی مکانیکی، فیزیکی، فیزیک و شیمیایی در اعصاب حاصل میشه، انواع اعصاب چه فرقهایی با هم دیگه دارن. اینا برای سابقه این شناخته شده نبوده، اینا تدریجا در فیزیولوژی جدید و تشریح آناتومی و عصب شناسی اینا ثابت شده که خیلی این مسائل را حل میکنه. حالا اجمالا ما با اصطلاحات اینجا میخوام آشنا بشیم که بدونیم چه قوایی را سابقین برای بدن و نفس و اینها در رابطه با بدن قائل بودن. تا اینجا قوای تحریکی بود که یک تحریک شوقی بود، اعم از شهوی یا غضبی، یکی تحریک خارجی و عملی بود در اعصاب و عضلات که اونم به این کیفیت انجام میگرفت. حالا بیاییم سراغ قوای مدرکه نفس، نفس حیوان. و اما القوت المدرکه فتنقسم الى قسمین، منها قوت تدرک من خارج، حواسی که از خارج متاثر میشه، و منها قوت تدرک من داخل، حواس باطنی. و المدرکت من خارج هی الحواس الخمس او سمان. بعضی ها قائل شدن این که حس لامسه خود چهار حسه که حالا بیانش میاد، بنابراین چهار تا حس به اضافه اون چهار تا دیگه میشه هشت. ثم اخذ شیخ فی تعریف کل من هذه الحواس ظاهره، اینا دیگه بیانی نمیخواست، سامعه و باصره و ذائقه و شامه روشن بوده، اینا دیگه تعریفشو ایشون حذف کردن. و ساق الکلام الی اللمس، این لامسشو ذکر میکنن به خاطر همین که بعضی گفتن چهار قوه هست نه یک قوه، اینو به خصوص ذکر میکنن، ولی اونا دیگه روشن بوده. فقال و منها اللمس و هی قوه مرتبه فی اعصاب جلد البدن کلیه و لحمه. این ویرگولی که اینجا گذاشته بیجاست. قوه ایست که در همه پوست بدن و در گوشت قرار داره. بعضی از ماهیچه های گوشت ماهیچه ها هم حس لامسه را دارند، ولی همه پوست بدن این حس را داره. سابقین اینجوری میگفت تدرک و ما یماسهو، ادراکش به وسیله تماس حاصل میشه. و یؤثر فیه، اون شیئی که گفتیم از خارج باید درش اثر میکنه، تأثیراتی در این میبخشه چند جوره. بالمضادت المحیلت للمزاج، یا یک ضدی است که مزاج خود عضو را تغییر میده، مثلا آتش وقتی با بدن نزدیک بشه حرارت این عضو را تغییر میده، مزاج اون حالت اعتدالی بود، این حرارتی که وارد میشه اعتدال به هم میخوره، پس مزاج این عضو را تغییر میده. اول محیلت لهیئت ترکیب، کاردیز پوست را میبره، هیئت ترکیبی به هم میخوره، پس این مزاد خارجی آمده هیئت ترکیبیه عضو را تغییر داده. اینم موجب این میشه که اصطلاحا مثل درک بکنی چیزی را درک. و یشبه ان یکون هذه القوه عند قوم لا نوعا آخرا، اینم از عبارات شیخ. گویا بعضی از حکما قوه لامسه را نوع اخیر ندانستند، در شفا اخیرن هست، نوعا اخیرن، بل جنسن لقوان اربع او فوقها، بلکه قوه لامسه را یک جنسی دانستند دارای چهار قوه یا بیشتر، منبثت معن فی الجلد کلیه، که همه اینها با هم در پوست پخش هستند، چون اینا با همن خیال کردن یه قوه هم، در حالی که اینا کاراشون مختلفه و قوای مختلفی هست. واحدتها، این چهارتا چیا هستن؟ یکیشون حاکمتون فی التضاد الذی هو بین الحار و البارد، سردی و گرمی رو درک میکنه. و ثانیه حاکمتون فی التضاد الذی بین الرطب و الیابس. و ثالثه حاکمتون فی التضاد الذی بین الصلب و اللین، نرمی و زبری را درک میکنه. و رابعه حاکمتون فی التضاد الذی بین الخشن و الاملس، اونجا سفتی و نرمی، اینجا زبری و صافی و ناصافی. الا ان اجتماعها فی آلتن و فی آلتن واحده یوهم تعهدها بالذات، چون همه یک جا جمع هستن توهم این میشه که اینا یکی هستن، در حالی که اینا یکی نیستن، چند قرون بعضی عقیده شون این. ثم شرع فی تفصیل القوى الباطنه، ادراکات گفتیم یا ادراکات از خارج است یا ادراکات داخلی، حالا حواس باطنه رو به اصطلاح میخواد. به عبارت هذا ملخصه تقریبا للافهام، ما عبارت رو برای تقریب به فهم نزدیک تلخیصش میکنیم. و هوند ان القوه المدركه ما ان تكون مدركه للجزئيات او للكليات، این یه تقسیم، مدرک جزئیات یا از حواس ظاهره دریافت میکند چیزی را، با اینکه خودش باطنی است اما چیزی را از حواس ظاهره درک میکنه، مثل حس مشترک. فقط عرفتها، که حواس ظاهری را فهمیدیم که چیا هست. و اما ان تکون من الحواس الباطن ثم ان الحس الباطن، اما ان یکون، گویا این چیز را، این تقسیم را که اینجا ذکر میکنن دارای مطلق قوای مدرکیه، مثلا حقش بود از اول این به این ترتیب ذکر میشون. ثم این الحس الباطن، حالا از اینجا مربوط میشه به حس باطن، اما ان یکون مدرکن فقط او مدرکن و متصرفن، یا فقط ادراک هست دیگه، کاری انجام نمیده، فعالیت نیست، تصرفی نمیکنه، ترکیب و تجزیه انجام نمیده، یا نه علاوه بر ادراک تصرف هم داره. فاین کان مدرکن فقط، چهار تا قوه است که مدرک هستن فقط، یکی هم قوه متصرف است. فاین معنی کنه مدرکن لصور الجزئیه، اون میشه حس مشترک، اول المعان الجزئیه میشه واهمه. صور جزئیه یعنی چی؟ مثل این شکلی که شما از زید و عمد در ذهنتون تصور میکنید، اون صورت خیالی، این رو بهش میگیم صورت جزئی. معانی جزئی مثل چی؟ مثل ادراک ان هذا شخص صدیقون، احساس دوستی از یک کسی میکنید، که درک میکنید که فلانی دوست شماست یا دیگری دشمن، این دوستی و دشمنی یک معناست، صورت نیست، شکلی نیست در ذهن شما، اما یه چیزی رو درک میکنید از این. این هم رو میگفتن ادراک وهمی و مدرکش قوه واهم است. فالمدرک للصور الجزئیه، در باطن البته، ولی در ظاهر که چشم و گوش و اینا بودن، در باطن یسمى حسا مشترکا، و هو الذی یجتمع فیه صور المحسوسات الظاهره کلها، همه ادراکات حسی که از ظاهر میاد بعد در باطن در حس مشترک همه جمع میشه. این یک قوه است به نام حس مشترک، یا بنتاسیا یا فنتاسیا اسمای یونانیش، همون پنتا بوده در عربی بعض گاهی به بنتاسیا ترجمه میکنن، پی را به بی، گاهی به فی. و المدرک للمعان الجزئیه یسمى وهما. ثم هر یک از این دوتا یک خزانه ای داره. بعضی که اینا درک کردن ادراکات ها میبرن بایگانی. بایگانی حس مشترک میشه، اسمش قوه خیاله. بایگانی معانی اسمش حافظه است. ثم لكل واحده من هاتين القربتين خزانتان، فخزانه الحس المشترک هو الخیال و خزانه الواهمه هی الحافظه فهذه قوا اربع. این چهار تا از قوای باطنی. و اما القوه المتصرفه، گفتیم چهار تا قوه هستن که فقط ادراک دارن، دیگه تصرفی ندارن. و اما قوه‌ای که علاوه بر ادراک تصرف هم دارد، فهی التي من شأنها ان تتصرف في المدركات المخزونه في الخزانتين، چیزهایی که در خزانه های خیال و حافظه مخزون شده، یه قوه هست میاد در اینا تصرف میکنه، با هم ترکیب میکنه چند تا رو یا تجزیه میکنه. این یه کار جدیدی است، پس قوه خاصی میخواد. و ترکب انسانا به صورت طیر، یه مقداری از یک پرندهی مثل همین پرندهی که ملاحظه فرمودید با یه انسان میگیره، اینا رو با هم ترکیب میکنه، یک صورت جدیدی میسازه. این قوه خاصی است که اسمش قوه متصرف است. و جبلن من زمرد و بحرن من زیبق، اینا صورتهای مختلف رو اینا رو با هم ترکیب میکنه و یک صورت جدید است. و هذه القوه این استعملها القوه الوهمیه الحیوانیه یسمى متخیلتن، اگر اون چه این قوه را به کار میگیرد نفس حیوانی باشه، اینو بهش میگیم قوه متخیل، یعنی فقط تصرف در جزئیات میکنه، در معانی کلی تصرفی نمیکنه. اما اگه در معانی کلی هم تصرف کنه، اون بهش میگیم قوه مفکره. و این استعملها القوه الناطقه یسمى باسم المفکره. جای این سوال هست که خب چرا اینا دو تا قوه حساب نکنیم، وقتی یکی در حیوان هست و یکی در انسان، یکی فقط در امور جزئی است یکی در کلیات، چرا اینو دو قوه حساب نکنیم، یکی رو مثلا بگیم متخیله یکی رو بگیم مفکره. ولی دیگه سنت حکما بر این است که اینو یک قوه حساب کرد. ثم قالوا الحس، بعد مدن رابطه بین این قوا را با مغز تعیین کردن که اینا جاش کجاست. البته اینا باز در علوم جدید خیلی روش فعالیت شده و چیزهای مهمی اثبات شده. سابقان اینجوری میگفتن، میگفتن جای حس مشترک و خیال بطن مقدم دماغه. مغز را چند جزء براش قائل بودن، دست کم به سه قسمت تقسیم میکردن: بطن مقدم، بطن اوسط، بطن مؤخر. جای حس مشترک و خیال را بطن مقدم میدونستن، قسمت جلویی مغز. جای حس قوه واهمه را قسمت وسطی میدونستن و قوه متصرفه را قسمت مؤخر. اما المتخیلت المتصرفه فمسکنها بطن الاوسط من الدماغ، و اما الوهمیه فمسکنها نهایت البطن الاوسط. اگر اینن بطن اوسط در هر دو جا بود، این دیگه جا نداشت که اینو جدا جدا تکرار بکنه. توی شفا هم همینطوره، نهایت البطن الاوسط است. و اما الحافظه فمسکنها البطن الاخر من الدماغ، قسمت عقبی دماغ. ثم منهم من یجعل النفس الحیوانیه عبارتا عن مجموع هذه القوا، بعضی از حکما گفتن مجموع این قوا اسمش نفس حیوانی است، نه اینکه نفس حیوانی یه چیز دیگری باشه این قوا چیز دیگری. بعضی هم دیگه گفتن نه، و منهم من یجعل النفس هي القوه الوهمیه و یجعلون سائر القوا تبعا لها، میگن اونی که در حیوان حاکم است قوه وهمی است، اون حقیقت نفس حیوان است، سایر قوا خادم او هستند. ولی کلن من المذهبین وجهون صحیحون کماس تعلن، ما هر دو اینا رو میتونیم به یک صورتی توجیه کنیم که بعدن خواهد اومد. فهذه خلاصة الکلام فی تفسیر القوى الحیوانیه و حاملها کلها هو روح البخاری. حکما برای حامل قوای حیوانی یک موجود لطیفی قائل بودن به نام روح بخاری، که غالبا وقتی روح میگن منظورشون اونه و خلاف نفس. نفس یه معنای عامیست که شامل نفس نباتی هم میشه، اما روح وقتی اطلاق میکنن غالبا منظورشون روح بخاری است. روح بخاری میگفتن یه جسم بسیار لطیفیست که در بدن سریان داره و این شبیه جوهر افلاکه، مثل این که افلاک یک جوهر شفافی هستن، اینا قائل بودن که یک جوهر شفاف خیلی لطیفیست، میگفتن روح بخاری انسان چیز شبیه جوهر افلاک و این سریان داره در بدن و نفس ناطقه به وسیله این روح بخاری در بدن کار میکنه. این اعتقاد تا زمان دکارت و اینا هم معتبر بوده، ایشون هم از قالب روح بخاری این حرفا هست. و حاملها کلها، حامل همه این قوا روح بخاری است که مشاکل جوهر سماع، منظور جوهر افلاک. و اما تفصیل قوا نفس ناطقه که شیخ ذکر کرده دیگه ما اونو اینجا نمیاریم، فسیعتی ذکر و تفصیل ها فی موضع آخر و نحن الان به صدد ان نذکر حجج اثبات حاضر قوا. تا اینجا اصطلاحاتش رو به کار بردیم که اینجور قوا را حکما قائلن، حالا از به چه دلیل قوا وجود داره و ما یرد علیها، دلایلی که ذکر کردن، اشکالاتی که برش وارد شده و ذب عنها، باز دفاع از اون اشکالات، اینا رو میخوایم بیان کنیم. ولیکن قبل از اینکه به اونا بپردازیم، ولیکن بعد ان نبین وجوه الاختلاف فی افعال نفس کم هیه و من الله التأیید، اول افعال مختلف نفس رو بیان میکنیم تا برای هر نفسی بر اساس اون، برای هر نوعی از فعل بر اساس اون نوع یک قوه اثبات کنیم. و صلی الله علی محمد.